لاتشون صحبت بشه. ما نکردیم هنوز، به نظرم کار نکرده در این زمینه زیاد داریم و تولید محتوا باید بکنیم برای سالمندان که معمولا ممکنه به تنهایی برسن، ممکنه دیگه دیگران خیلی اطرافیانشون نتونن باشون ارتباط برقرار کنن. جشن مهرگان رو باید گواراباد بگویم که گذشتیم، خیلی فاصله نداریم. و روز جهانی معلم هم فرداست، روز جهانی معلم فرداست، بنابراین به همه معلم‌ها کشیدن، خدمت کردن، بازنشسته شدن اما مطالبه دارن، گرفتاری دارن، تو این وضعیت اقتصادی واقعا شایسته است که بهشون احترام بگذاریم، توجه بکنیم، برای اینکه امید بدیم به نسل دیگری که جای اینا رو داره میگیره، به معلمایی که با عشق دارن میان فرزندان ایران رو تربیت بکنن، ایرانی که تا همیشه سربلند خواهد بود. خب در بخش چراغ مطالعه امشب به سیاق راه شب‌های آدینه که پیشتر شنیدید، خانم میناخانی میخوان به شما یک کتاب معرفی کنن با سرنامه دختر شینا، یادآور دوران دفاع مقدس.
چراغ مطالعه. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان قدیمی و صمیمی راه شب جمعه شبها، سلام، شبتون بخیر و سرشار از آرامش. خوش آمدید به بخش برنامه چراغ مطالعه. در هفته دفاع مقدس قرار داریم، یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. به بهانه این ایام کتابی رو براتون انتخاب کردم که شاید قبلاً اون رو خونده باشید یا اسمش رو شنیده باشید. کتاب دختر شینا، خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی حجیر، به قلم بهناز زرابی‌زاده. سردار شهید ستار ابراهیمی از شهدای برجسته استان همدان هستند که در عملیات والفجر 8 به شهادت رسیدند. دختر شینا زندگی نامه دختری به نام قدم خیر که به خاطر قدم خوشی که داشته این اسم رو براش انتخاب میکنن. این ناز پرورده پدر و مادر دوران نامزدی پرهیجانی رو سپری میکنه. در نهایت زندگیش با جنگ رقم میخوره و اسمش به عنوان همسر شهید در این مرز و بوم ماندگار میشه. این کتاب در واقع یک رمان عاشقانه از دوران جنگه. قهرمان این قصه با اینکه در 24 سالگی همسرش رو از دست میده، هرگز ازدواج نمیکنه و 5 فرزندش رو به تنهایی پرورش میده. جالبه بدونید رهبر معظم انقلاب بر این کتاب تقریزی داشتن و توصیه به خواندن این کتاب کرده. تو روستا پاییز که از راه میرسه عروسی ها هم رونق میگیرن. مردم بعد از برداشت محصولاتشون آستین بالا میزنن و دنبال کار خیر جوون ها میرن. 12 آذر ماه 1356 بود. صبح زود آماده شدیم برای جاری کردن خطبه عقد به دمغ بریم. اون وقت دمغ مرکز بخش بود. صمد و پدرش به خونه ما اومدن. چادر سر کردم و به همراه پدرم به راه افتادیم. مادرم تا جلوی در بدرقم کرد. منو بوسید و بیخ گوشم برام دعا خوند. من ترک موتور پدرم نشستم و صمد هم ترک موتور پدرش. شده بود یه بچه یه توپل مپل 40 روزه. تازه یاد گرفته بود به خنده. خدیجه و معصومه ساعتها کنارش می شستن. باهاش بازی می کردن و برای خندیدن و دست و پا زدن شادی می کردن. اما همه ما نگران صمد بودیم. برای هر کسی که حدس می زدیم ممکنه باهاش در ارتباط باشه پیغام فرستاده بودیم تا شاید از سلامتیش با خبر بشیم. می گفتن صمد درگیر عملیاته. شینا وقتی حال و روز منو می دید غصه می خورد. می گفت این همه شیر غم و غصه به این بچه نده. طفل معصوم و مریض می کنی ها؟ دست خودم نبود. دلم آشوب بود. هر لحظه فکر می کردم الانه که یه خبر بدی بیاره. پیشنهاد این هفته چراغ مطالعه اینه که کتاب دختر شینا نوشته بهناز زرابی‌زاده رو که انتشارات سوره مهر اون رو به چاپ رسونده تهیه کنید، مطالعه کنید و به دیگران پیشنهاد بدین. شب خوش، خدا نگهدار و چراغ مطالعتون همیشه روشن.
کتاب خوب بخوانیم و خوب کتاب بخوانیم.
طرف رفته در همایش بین المللی بزرگداشت استاد شهریار. خوب توجه کن علی جان. رفته در همایش بین المللی بزرگداشت استاد شهریار. حالا مهمانانی از ترکیه هم اونجا حضور داشتند. داره حرف میزنه میگه از این غفلت بی بهره نبوده ایم. همین اول کار شما حرف زدنت غلطه. غفلت که بهره مندی نیست. از این غفلت بی بهره نبوده ایم خودش غلطه. بعد میگه که مهماندار استاندار قونیه بودیم، رفته بودیم قونیه. میگه رفتم ترکیه، متوجه شدم مولانا یک بیت شعر فارسی نداره. این اباطیل رو از کجا میارید؟ این چرت و پرتا رو از کجا میارید میگید؟ در همایش بین المللی. میگه شمس تبریزی، متوجه شدم مقبرش در قونیه است. شما مبلغ دروغ هستید. شما مبلغ جعلیات هستید. شما ضد ایران هستید. کسی که اسمش نماینده است، نماینده مردمی شما، خجالت آوره. نمیخوام صداتون رو پخش کنم، در این حد نیست، ولی با یه جستجوی ساده این حرفهای بی منطق و بی دلیل و بی ریشه شما رو همه میتونن بشنون. شما یه خورده به خودت زحمت ندادی ادبیات ایران رو بخونی، مولانا رو بشناسی، شمس تبریزی رو بشناسی، بدونی خوی کجاست. شما نماینده تبریزی آقای علیرضا منادی. بدونی که مقبره شمس تبریزی در ایران است، در ترکیه نیست. بدونی که مولانا یک شاعر پارس در ترکیه، متوجه شدیم که مولانا یک سطر شعر فارسی ندارد. این حرفا رو از کجا میارید؟ ببینید، از تریبون ها و از سخنگاه های رسمی استفاده میکنن، علیه ملت ایران حرف میزنن، علیه گنجینه ایرانی حرف میزنن، یکی دوتا هم نیست، علیه فردوسی بعضیا حرف میزنن با ناآگاهی. حالا آقای ماکن علی میفرمان که عذرخواهی کرد. عذرخواهی شما رو نمیپذیریم. شما نماینده مجلسی آقا، با این لباسی که پوشیدی، پیشتر هم که توی محفلی به معلم‌های عزیز توهین کرده بودی. با شما که مشکل شخصی نداریم، اما وقتی حرف بی ربط میزنید، علیه ایرانی حرف میزنید، علیه تاریخ و به نفع جعلیات، آدم یک اشتباه، دو اشتباه، سه اشتباه، اصلا چرا از شما باید دعوت بشه در یک همچین همایش و گرد همایی؟ دیگری اقتصاددان است، میاد درباره فردوسی، درباره شاهنامه، درباره زبان فارسی حرف بی خود میزنه. این که میگم حرف بی خود، بی خوده ها. میگه چون شاهنامه فردوسی رو بچه های امروز میفهمن، بنابراین زبان فارسی رشد نکرده. الان علی جان میگه من همین الان بخونم، نیاز به توضیح دارم. مگه مسعود فراستی رو مثال نزدیم؟ آمد از رو نمیتونست چهار کلمه بخونه. یا دیگران اومدن به طنز و ریشخند گرفتن، از روی شاهنامه نمیتونستن بخونن. شما اگه حرفای اقتصادی هم که اینجوری بی ریشه و اساس باشه که واویلاست که. یا دیگری جامعه شناسه، آقای خلجی یا هر کسی دیگه، اسمی برن برای اینکه اینا باید بهشون پاسخ داده بشه. ما جهاد تبیین که میگیم، یعنی به همین حرفای بی اساس استادان ما جواب بدن. ازتون دعوت میکنم، چون من این مسائل رو در پادپخش زبان ناب مفصل مطرح کردم، اونجا آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده به عنوان یک استاد زبان و ادب فارسی و پژوهشگر زبان و ادب فارسی میهمان من هستن در این پادپخش که ایران صدا پخش میکنه. میتونید در جستجوی ساده، شما که علاقه من به زبان فارسی و ادبیات فارسی هستین، اینا رو پیدا بکنید. در بخش‌های مختلف به این شائبه ها و شبهه ها پاسخ داده شده، خیلی دقیق و روشن و مفصل. حالا اینجا الان وقتش نیست، ولی واقعا دلشکن است که آدم میبیند میشنود که اینجوری برخورد میکنیم ما با مفاخرمون، با زبانمون، با هویت ملیمون، با داشته های خودمون. به جای اینکه ببالیم به این چیزی که داریم، میگیم نه، اینا اصلا مال ما نیست. حالا این هم یک اشاره بود. خیلی متشکرم از همه شما که وفادارانه یاد کردین در پیامک ها. الان آقای ماکنعلی اشاره کردن که چقدر پیامک ها تعدادشون زیاد امشب. این نشان دهنده عشق مردم ایران و مخاطبان ما به گنجین های ایرانی است. خیلی ها اشاره کردن به زبان فارسی، به حق اشاره کردن. زبان فارسی زبان میانجی ماست. من الان میتونم با گویش دیگری با شما حرف بزنم، حسین آقا بیاد اینجا لوری با شما حرف بزنه، دیگری بیاد کردی حرف بزنه، خب با گروه خاصی فقط میتونه ارتباط برقرار کنه. زبان فارسی ویژگیش این است که همه ما رو به هم پیوند میزند. یعنی ما بالاخره قبل از هر گونه رفتار جمعی باید کنار هم بایستیم، باید حرف همو بفهمیم. بنابراین نیاز به یک زبان میانجی داریم. اون زبان، زبان فارسی است. اینقدر این زبان غنی است که ما تا آخر عمرمون هم بپردازیم به شناختش، بازم کم میاریم برای عشق ورزی. برای اینکه ویژگی‌های این زبان، این گنجمون رو به بچه‌هامون بیاموزیم. خانم لیلا ببینیم چی گفتن. شنونده عزیز و نابینای ما و همیشه وفادار از اهواز نوشتین که داداش شهرزاد، هنگامی که برای اولین بار شایستگی مشرف شدن به زیارت کربلا نصیب من شد، قبل از ورود به مرز عراق سجده کردم و خاک شلمچه را بوسیدم. خوزستان به تمام معنا گنج ایران است. من که رفیق دل شهید نابتر از گنج دارم، به نام سید مشتاق مرعشیان. به به، درود بر شما. خیلی ممنونم لیلا خانم از این که اینقدر صمیمانه احساستون رو بازگو میکنید. و دوستان دیگر یک به یک از شما سپاسگزارم که پیامک میفرستین. حسین بهروزی از استان فارس که یاد کردی، از آرش کمانگیر، از آریو برزن، از سرداران ایرانی، از فردوسی، از حافظ، از رازی، از داشتم به این فکر میکردم. مثلا یکی از دوستان نوشته بود ابوریحان بیرونی. ابوریحان بیرونی به یک جایگاهی از دانش رسید که لقب استاد رو بهش دادن. حالا فکر کنید ما چپ و راست به این میگیم استاد، اون به من میگه استاد، من به تو میگم استاد. استاد شایسته ابوریحان بیرونیه. ببین حالا کی در اون حد بهش بگید استاد. دیگه گفتین که نقش جهان اصفهان، هنر معماری ایران. واقعا هر جای ایران که میرویم چشممون به این جاذبه ها دوخته میشه و متوجه میشیم که این گنج تمام شدنی نیست. حسن حاجی آبادی راننده ترانزیت از نیشابور حاضر هستن و دوست دیگر گفتن که کاش موضوع این نماینده حالا این ناآگاه رو مطرح نمی کردین، قلب ما به درد اومد. واقعا این موضوع هولناکه، هولناکه و ما باید باش روبرو بشیم، باید برخورد بشود. ایشان هم عذرخواهی کردن اما اصل قضیه هنوز حل نشده. یعنی باید روشن بشود که این اطلاعات غلط از کجا آمده. چطور یه استاندار تو رو دعوت کرده رفتی تمام هویت تو عوض کرده و فرستاده بیای سخنرانی بکنی، جعلیات منتشر بکنی. کبابی از استهبان، خیلی ممنون، گفتین که در این مورد خیلی عالی و به جا تذکر دادی. دوست دیگر گفتن که خانم مهری از نارمک گفتن من کشورم ایران گنجینه منه و بهش افتخار میکنم. و دوست دیگر گفتن چقدر خوب که به معلم ها اشاره کردیم، معلم ها عاشقند و این عشق باید پاسخ بگیره و سرنوشت فرزندان ما به این عشق بستگی داره. و دوستان دیگر، حسین قربانی که گفتین که من خیلی دوست دارم، حال میکنم از این خونسردی شما و صدای شما. حالا گاهی هم ببینی بالاخره هیجان در اجرا لازمه. حسین قربانی عزیز بستگی به اون مطلبی داره که ما بهش میپردازیم. و اسفندیار هیدروند از ایران عزیز، خیلی ممنون که محبت داری به این راه شب. آرش کمانگیر رو مجید فراری بهش اشاره کرده اند، خیلی متشکرم. فاتح صبحانی از سنندج که به گنج ایرانی در قالب شعر پرداخته ای. و حسن حاجی آبادی هم همینطور سپاسگزارم از شما و دوستان دیگر یک به یک. خیلی متشکرم عزیزان. چند تا نکته بود که من یادداشت کرده بودم تو این برنامه بهش اشاره بکنم. یکی گفتم از خاطرات به شما میگویم، چند باری هم گفتم چون صحبت از شهید و شهادت هست، بذارین در پیشگاه شما اعتراف بکنم. اگر من امروز کتاب میخوانم، اگر من تا امروز توانستم دست به قلم ببرم، کتاب بنویسم، مقدمه و پیش زمینش یک اتفاق بوده، آشنایی من با کتاب بوده. چه کسی من رو به کتاب علاقه من کرد؟ اولین کسی که در زندگی فرهنگی من تأثیر گذاشت بعد از پدر عزیزم که او رو از دست داده ام، پسرخاله شهیدم بود، شهید فرزاد اصغری، 21 سالش بود. الان علی میگفت کسانی تو همین دوران دفاع مقدس 12 روزه پشت لانچرها نشسته بودن، تو پدافندها داشتن از آسمان ایران مراقبت میکردند، از ایران عزیز ما. و دیگرانی که از هویت ایرانی دفاع میکردند در این دوران، 21 سالش بوده، 22 سالش بوده، کمتر، یک کمی کمتر، یک کمی بیشتر. این نسل که بعضی وقتا با کم لطفی بهشون اشاره میکنیم، این نسلی هستن که ما باید بهشون ببالیم واقعا، که از تمام ریشه های لازم برخوردارن و به درستی تربیت شدن. من خودم مهمترین تأثیر فرهنگی که در زمینه کتابخانی گرفتم از شهید فرزاد اصغری بود و همین الان یاد خاله عزیزم میکنم که با ایشان گاهی میریم برای قبار روبی مزار شهید و یاد میکنیم از ایشان، برای اینکه اولین کتاب های زندگی من رو شهید فرزاد به من هدیه داد. یعنی به بهانه های مختلف و انگیزه های مختلف، یه نمره خوب میگرفتم تو مدرسه، یه مقداری مثلا درسم خوب بود، یه کار خوبی میکردم، به من یه کتاب هدیه میداد، یه کتاب هدیه میداد و این میشد در واقع زمینه‌ساز عشق و علاقه من به فرهنگ، به کتاب، به کتابخوانی. و و همینه که ما رو پرورش داده و ما رو نگه داشته، ما رو محکم کرده به ریشه هامون. و میخوام یاد بکنم یک بار دیگر از شهید سید مرتضی آوینی، برای اینکه جایگاه ویژه و ممتازی داشت که نشان بدهد شهید فقط اون کسی نیست که از بین ما میرود. یاد کنم از شهید قاسم سلیمانی که جمله معروفی داشت که شهید اول باید در زندگی شهید بشه، یعنی شهید زندگی بکنه. اون کسی که شهید زندگی میکنه یعنی کسی که تو زندگی در دوران حیاتش از خودش میگذره، سرگرم فقط خودش نیست. بعضیا ممکنه توی دوره‌ای در مثلا حتی دفاع مقدس حضور داشتن، چند نفرشون هم مثلا رفتن تو کار اقتصادی، خیلیاشون نرفتن تو کار اقتصادی، خیلیاشون از خودشون گذشتن تا همین لحظه که دارم با شما حرف میزنم همچنان گرفتاری‌های اقتصادی دارن. کسانی که رفتن از جونشون گذشتن، از جسمشون گذشتن، اما خودشون رو آلوده به مسائل اقتصادی نکردن. اینا بدونن که برای ملت ایران تا همیشه تاریخ عزیز هستن. ما وقتی از شهید زنده حرف میزنیم از این افراد حرف میزنیم، از کسانی که از اون پزشک متعهدی حرف میزنیم که از زندگیش میگذره برای اینکه صادقانه خدمت بکنه، از اون پرستاری حرف میزنیم که شبها بیدار میمونه به جای اینکه اسمس، حالا نمیگیم پیامک بازی بکنه، به جای اینکه اینستاگرام بره بالا پایین بکنه و اینا. این صحنه ها رو ما دیدیم، میره بالا سر مریضا باشون حرف میزنه برای اینکه احساس تنهایی و وحشت نکنه. و یکایی که کسایی که خدمت میکنن به این مردم، همه اون کسایی که تو این دوره 12 روزه گذشته یا در بحرانهای مختلف دیگر پای کار موندن و خدمت کردن به مردم به هر شکلی که تونستن، همه اینا شهیدای زنده هستن. و میخوام بگم شهادت فقط یه چیزی نیست که بگیم باید جونتو بدی که شهید محسوب بشی. شهید زندهش ارزشمنده، حالا که در کنار ما نفس میکشه، همچنان که شهدای عزیزی که از میان ما رفتن برای همه ما الهام بخشن. ما در کلاممون میتونیم شهادت رو گواهی بدهیم. در سینما من یک نوشتار مفصلی داشتم تحت عنوان سینمای شهادت، منظورم همین بود، یعنی که دیگه اونجا دوربین نیست، یک واسطه نیست، دوربین ادامه چشم فیلم برداره. این فیلم بردارهایی که در پشت صحنه جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس بودن، مستندسازی میکردن، این کسانی بودن که دوربین ادامه دستشون بود، ادامه وجودشون بود، با تمام وجود و جانشون در گرداب آتش حاضر بودن. و به هر روی مسئله شهادت یک مسئله چند بعدیه که نمیتونیم به سادگی ازش بگذریم. کسانی که الان از طبیعت ایران مراقبت میکنن، از محیط زیست ایران مراقبت میکنن و گاهی وقتا جونشون رو از دست میدن، همه اینها سپاسگزارم. تقریبا دیگه فکر کنم یه 10-15 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمانده و خیلی خوشحالم که امشب در پیشگاه شما بودم. امیدوارم در پایان هم همچنان با شما باشیم. تصنیف اندک اندک رو بشنوید با شعری از مولانا که جالب فارسی سروده شده، با صدای استاد شهرام ناظم.
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل عذاران از گلستان میرسند. نیست نیستان رفتند و هستان میرسند نیستان رفتند و هستان میرسند
یادش گوارا استاد ترابی عزیز استاد جناب آقای حسین ماکن‌علی بودن توی دوره تحصیل که جامعه شناسی ادبیات میخوندن کتابی هم نوشتن با همین سرنامه جامعه شناسی ادبیات و ایشان آذری زبان بودن و نقل میکنن آقای ماکن‌علی که سر کلاس میگفتن من نمیدونم چرا به مولانا میگن ایرانی نیست این تا بیخش ایرانی اصلا یعنی هر جور فکر میکنی و براستی با همون زبان شیوا و شیرین این جمله قصار ساخته شده که مولانا سلول به سلول ایرانیست سلول به سلول بدنش و روحش ایرانیست و همچنان که نظامی همچنان که بوعلی همچنان که دیگران و دیگران مراقب باشید رفقا مراقب باشید اگر من قرار باشه یه وصیت بکنم به کسایی که دوستشون دارم میگم مراقب این چیزی که دارید باشید. گراهام گرین که یک نویسنده انگلیسیه حالا ایشان میگه که از آنچه که یافتی مراقبت کن. حالا ما این چیزیست که داریم مال خودمونه و مراقبش نیستیم. خیلی وقتا قدرش رو نمیدونیم. جای تأسفه. حالا نماینده مجلس باشه، وزیر باشه، هر کاری باشه. واقعا خیلی‌ها سواد ادبی ندارن. خب اصلا حرف نزنید آقا در مورد چیزایی که سواد ندارین. اقتصاددانی برو خب کتاب پرویز ناتل خانلری رو بخون. استاد خانلری زبان هزار ساله به توضیح میده که زبان فارسی چند چهره عوض کرده، چه دوره‌هایی رو گذرونده که به تکوین رسیده، به امروز رسیده، دوره‌های رشدش رو چگونه سپری کرده، فرقش با زبان انگلیسی به لحاظ تاریخی چیست، فرق فردوسی با شکسپیر چیه که اون شکسپیر رو الان باید ترجمه بکنن ولی فردوسی رو ما میتونیم با اندک تلاشی دریابیم. اینا رو خب مطالعه کنید. چرا درباره چیزایی که نمیدونیم نظر میدیم؟ یعنی یکی از نشانه‌های فرهیخته بودن و شعور